ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حزب‌الله لبنان گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه را عامل مرگ فرمانده شاخه نظامی‌اش معرفی کرد. 6 نفر از 5 سرباز ارتش عراق در حمله مهاجمان انتحاری در مرکز این کشور کشته شدند. و نیروی انتظامی در ایران از آغاز به کار گشت نامحسوس امنیت اخلاقی خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این ساعت همراه شما خواهم بود. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه از طرف این گروه منتشر شد، علت مرگ آقای بدرالدین آتش توپخانه گروه‌های خوانده شده که تکفیری توصیف شدند. گروه‌های تکفیری در ادبیات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه گفته می‌شود. بیشتر منابع نزدیک به حزب الله از جمله تلویزیون المیادین اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بودند. مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان بود که خبر مرگ او را روز جمعه بامداد روز جمعه منتشر کردند. چند نفر بمبگذار انتحاری با حمله به یک مجتمع اقامتی دولتی در حاشیه شهر فلوجه در استان الانبار عراق دست کم 6 نفر را کشتند. این حمله صبح روز شنبه در شهرک آمریه فلوجه رخ داد و در جریان آن دست کم 14 نفر که جلیقه‌های انفجاری به خود بسته بودند وارد یک مجتمع تحت کنترل دولت شدند. فرمانده پلیس این مجتمع گفته است برخی از مهاجمان خود را منفجر کردند و برخی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این فرمانده مرگ دست کم 5 نفر از سربازان ارتش عراق و 1 نفر غیر نظامی را در جریان درگیری با مهاجمان تایید کرده و گفته است 18 نفر هم زخمی شدند. در ایران استاندار تهران میگوید بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و نیروی انتظامی حمله به میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی سیاسی و امنیتی نبوده است. هفته گذشته وبسایت کلمه گزارش داد که 3 نفر با چاقو به میر محمود موسوی حمله کردند. در جریان این حمله جراحاتی به آقای موسوی وارد شده است. به دنبال این حمله وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و سیاسی اش دستور داد تا در این زمینه تحقیق کند. حسین هاشمی استاندار تهران روز شنبه با بیان سیاسی و امنیتی نبودن این حمله گفته است تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. سخنگوی نیروی انتظامی از آغاز به کار گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی روز شنبه گفت این گشت‌ها درباره مواردی چون به گفته او بدحجابی و مزاحمت برای نوامیس، سرقت و آلودگی صوتی گزارش می‌دهند. او گفته است ماموران این گشت مراجعه‌ای به مردم ندارند. اعلام آغاز به کار این گشت با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران روبرو شد که گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. با این همه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته از فرماندهان نیروی انتظامی خواست در اجرای طرح امنیت اخلاقی به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و به گفته او کار خود را پیش ببرند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید در حد بضاعتش درباره لغو کنسرت‌های موسیقی با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. هفته گذشته در ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، کنسرت کیهان کلهر کمانچه نواز شناخته شده در شهر نیشابور لغو شد. علی جنتی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است علت لغو کنسرت آقای کلهر دخالت‌هایی است که به گفته او دادستانی می‌کند و آنها با تشخیص خودشان اقداماتی را انجام می‌دهند. وزیر ارشاد در ادامه در برای پیگیری‌هایش خبر داده است که مقام‌های قوه قضاییه به دادستان مشهد و دادستان‌های استان ابلاغ کردند که به گفته آقای جنتی به نوعی همراهی کنند. لغو کنسرت کیهان کلهر با واکنش خانه موسیقی نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران مواجه شده است. در تازه ترین مورد از خودکشی‌های علنی دو هفته اخیر در تهران، ماموران آتش نشانی روز شنبه مردی را که قصد پرت کردن خود را از پل عابر پیاده داشت نجات دادند. وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که این اتفاق بر روی پل عابر پیاده خیابان خیام روی داده است. خودکشی نافرجام این مرد پنجمین مورد از خودکشی‌های علنی دو هفته گذشته در تهران محسوب می‌شود. همزمان با این اتفاق، سخنگوی نیروی انتظامی ایران درباره انتشار تصاویر خودکشی‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی گفت است برخی از این خودکشی ها واقعا رخ داده است و بعضی از تصاویر قدیمی بوده است. اما بعد از این خبر همراه بشید با برنامه هفتگی مهتاب وحیدی راد، برنامه دریچه، و تا حدود 10 دقیقه آینده با او همراه باشید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام علیرضا تاجیکی مجرم زیر 18 سال شد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که یک ماه پیش در ایران بازداشت شده، از علت بازداشت او خبری در دست نیست. و خانواده محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار اهل کردستان میگویند او در اعتراض به پرونده سازی و تشدید فشارها در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامهای ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله ایرانی شد. در این بیانیه آمده که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لوات به عنف اعلام شده، در حالی که به گفته عفو بین الملل او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته و روند دادرسیش هم ناعادلانه بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر تأکید کرده است که اعدام علیرضا تاجیکی تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان فارس که به دست عفو بین الملل رسیده، فاقد هر گونه مدرک و دلیلی علیه علیرضا و تماماً بر اساس اعترافاتی که علیرضا در 15 روز اول بازداشتش در آگاهی داده صادر شده و علیرضا بارها گفته که این اعترافات رو تحت شکنجه‌های فیزیکی مثل ضرب و شتم شدید، شلاق و آویزون شدن از دست و پا داده. صدور حکم اعدام علیه افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال داشتند در همه شرایط و صرف نظر از جرم صورت گرفته مطلقاً ممنوعه، ولی اصرار مقامات قضایی ایران برای اجرای اعدام این نوجوان تلختر و وحشتناکتر هم هست وقتی که تحقیقات ناقص در این پرونده و بیتوجهی محض قضات استانی و دیوان عالی کشور رو به شکنجه یک کودک 15 ساله مشاهده میکنیم.
درباره درخواست عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی مجرم زیر 18 سال، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهروز که در کامنتی نوشته: جرمی که این جوان مرتکب شده قابل گذشت نیست، باید خود را جای خانواده مقتول قرار دهند و ببینند اگر جای آنها بودند چه تصمیمی می‌گرفتند. اما کاربر دیگری با نام نامسلمان در کامنتی نوشته: اکثر کارشناسان جنایی جهان معتقدند که اعدام مجرمان تأثیر منفی دارد و جرم و جنایت و از همه مهمتر خشونت را در جامعه افزایش می‌دهد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به گفته عفو بین الملل همچنان به اعدام مجرمان زیر 18 سال ادامه می‌دهد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر هم‌اکنون 10 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی:
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان افراد رو به دلیل ارتکاب جرم در سن نوجوانی به اعدام محکوم می‌کنه و این به معنی لگدمال کردن حقوق اطفال و تمام تعهداتی که ایران داوطلبانه با عضویت در کنوانسیون حقوق کودک اونها رو بیش از 2 دهه است که پذیرفته.
اما علاوه بر اعدام مجرمان زیر 18 سال، ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام در جهان است و سال گذشته میلادی هم حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که به گفته عفو بین الملل رکوردی جدید محسوب می شود. اما با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، هفته گذشته هم دست کم 5 نفر در کرمانشاه، میناب، مشهد و اردبیل اعدام شدند با جرایمی همچون قتل و قاچاق مواد مخدر. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که با فرزند 22 ماهش به ایران سفر کرده بود روز 15 فروردین ماه توسط ماموران سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شده و به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل شده است. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. نازنین زاغری در بریتانیا با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشته که به گفته این بنیاد کار او هیچ ارتباطی با ایران نداشته است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در بریتانیا میگوید تلاش‌های خانواده و دولت بریتانیا برای اطلاع از وضعیت همسرش تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
او برای تعطیلات نوروز به ایران رفته بود. او سعی می‌کرد که هر سال برای نوروز به ایران برود. برای خانواده‌اش بسیار سخت بود که ویزا بگیرند و به اینجا بیایند. او در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده است و سفرش هم به تهران بود. اینکه چرا به کرمان بردند نمی‌دانم. او در ایران سال‌هاست که کار نکرده بود و کار کنونیش با بنیاد تامسون رویترز هم ارتباطی با ایران نداشت. تنها ارتباطی که بین همسرم و کرمان است این است که او در زمان زلزله بم بیش از 10 پیش با صلیب سرخ جهانی کار می‌کرده. این تنها ارتباط با این شهر است که من از آن اطلاع دارم و هیچ دلیلی نمی‌بینم که چرا باید او را به کرمان منتقل کرده باشند که فاصله بسیار زیادی به خانواده‌اش دارد.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته همه هموطنان دو تابعیتی از نظر جمهوری اسلامی جاسوس بیگانه هستند. مخاطب دیگری هم با نام کاربری معلم گفته تمام ایرانیان بدانند که داشتن دو تابعیت غیر قانونی است و اگر دادستان بخواهد می تواند فرد را بازداشت کند. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا از جمله کاربرانی با نامهای آرش و نام مستعار از ماموران سپاه برای بازداشت نازنین زاغری تشکر کردند و او را جاسوس خطاب کردند. خانواده محمد صدیق کبودبند، روزنامه‌نگار اهل استان کردستان، میگویند او در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که از 9 پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی از طریق چاپ مطلبی در هفته‌نامه پیام مردم، در دادگاه انقلاب سنندج به 10.5 زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودبند، میگوید دلیل اعتصاب قضای همسرش پرونده سازی و تشدید فشارها علیه اوست.
آقای کبودبند از یک شنبه روزی داشت دست به اعتصاب قضا زدن و علتش هم این بوده که قبل از عید شروع شده به پرونده سازی در مورد ایشون. یعنی 3 ایشون رو به دادسرای اوین احضار کردن و 8 یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. اتهامایی هم که وارد شده، دفعه اول بهشون گفتن که استناد شده به ارسال پیام شادباش آقای کبودبند برای کوبانی یا درخواست صلح ترکیه با کردها. دفعه دوم گفتن که تبدیل علیه نظامه. دفعه سوم هم که حالا رساله آقای کبودبند پایان‌نامه‌شون هنوز آماده نشده، ولی باز پرس گفته که شما پیام پایان‌نامه دانشگاهتون در مورد نقض حقوق زندانیان در ایرانه. به همچین چیزی اصلا صحت نداشته. پایان‌نامه آقای کبودبند هنوزشون آماده نشده. اگر آماده بشه در مورد ترکیه و اقلیت هاست. اینا همه فشارهایی بوده که روی آقای کبودبند بوده. الان بعد از 9 باز دارن پرونده سازی میکنن. حتی بازشو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودبند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنه.
برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه و سهام نیوز از محکومیت مجید مقدم فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر به 3 زندان خبر دادند. او که در دادگاه بدوی به 6 زندان محکوم شده بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. و در هفته‌ای که گذشت 2 از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آزاد شدند. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، که پس از حدود 9 آزاد شد، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم که در پی 22 روز اعتصاب قضا در زندان به بیمارستان منتقل شده بود، پس از ترخیص از بیمارستان آزاد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211212. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.